بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکته آخری که در ارتباط با تاریخ حدیث من میخوام در حقیقت یک عنوان و یک منبع، یکی دوتا منبع میخوام اشاره بکنم، خوب هست که دیگه بقیهش اهل تحقیق رجوع کنم، ولی خیلی مطلب درش هست. من بخششو میخونم ولی خیلی مطلب داره. یکی فایده ششم خاتمه وسائله، وسائل الشیعه که تمام میشه. مرحوم شیخور عاملی یک خاتمه ای برای وسائل الشیعه قرار دادن، یک کتابی خودش عملا به نام خاتمه. این خاتمه 12 فایده داره. فایده ششمش، مطلب ششم در این کتاب، عنوانش اینه: فی صحت الکتب المعتمده فی تألیف هذا الکتاب. من این وسائل الشیعه رو از یک کتابای جمع آوری کردم، مثلا کتاب قرب الاسناد، کافی، تهذیب، استبصار، چیزی حدود 90 تا فکر میکنم 90 منبع داشته کتاب وسائل الشیعه. خب بعد ایشون میگه این کتاب هایی که من وسائل الشیعه رو از روی اون کتاب ها آمدم انجام دادم، اون کتاب ها همه چیه؟ معتمده. بعد میگه و تواترها، اونا همه متواتره تا زمان ما، و صحت نسبتها، کتاب واقعا مال اون مؤلفه، مثلا واقعا مال کلینیه، از کلینی تا ما متواتره، و ثبوت احادیث عن الائمه، احادیثی که باز تو اون کتابا هستن مال ائمه است. یعنی میخواد بگه کل کتاب وسائل الشیعه من درسته از نظر خودم، نظر خود مرحوم شیخور در ارتباط با وسائل الشیعه اینه که کل وسائل الشیعه صحیح، نظر خودش اینه. چرا؟ به دلیل همین فایده که اینجا آورده. میگه این فایده فی صحت الکتب المعتمده فی تألیف هذا الکتاب، در تألیف این کتاب اعتماد کردیم به یک سری کتبی، اون کتابا صحیح هست. و تواترها، تواتر هم داره اون کتابا از مؤلف تا ما، یعنی تا صاحب شیخور، تا صاحب وسائل الشیعه. و صحت نسبت ها، کتابم واقعا مال اون مؤلفه. و ثبوت احادیث عن الائمه، احادیثی هم که تو اون کتاب ها آمده از ائمه است. پس میشه کل وسائل صحیح السنه، معتبر میشه. بعد ایشون میگه خب حالا در این فایده میخوایم اینو ثابت کنیم. میگه اول فی ذکر شهادت جمع کثیر من علمائنا، در ذکر شهادت هایی که بسیاری از علمای ما دادن به صحت کتب مذکوره. علمای ما شهادت دادن، جمع کثیرشون، به صحت این کتاب ها و امثالها و امثال این کتاب ها و تواتر این کتاب ها و ثبوت اون کتاب ها از مؤلفینشون و ثبوت احادیثش از ائمه اسمت، اهل بیت اسمت. این خیلی مطلب مهمی ها. این نکته که میخواستم بگم در این جلسه، مقدمات کتب مثل مقدمه من لا یحضر، مقدمه کافی، مقدمه کامل الزیارات، مقدمه تهذیب و مقدمه احتجاج تبرسی، مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، مزار کبیر، مقدمه تفسیر فرات کوفی، مقدماتی که این افرادی که گفتیم تو قسمت دوم تاریخ حدیث عصر دوم قرار میگیرن، مقدماتی که اینها زدن، جمع‌آوری این مقدمات حاکی از اینه که در اون اعصار، مقدمه تحف العقول، در اون اعصار و زمانها اون کتب دست اول دست اینا به تواتر بوده. این خیلی مطلب رو راحت میکنه. یعنی نمیخوام بگم کل احادیث صحیح میشه ها، ولی نگاه اولیه به احادیث کلن میشه صحیح و خیلی موثره. ایشون در اینجا اینا رو آورده، میگه اول از شیخ صدوق رئیس المحدثین میاریم که در اول کتابش چی گفته، چون چند بار این بحث رو در بحث‌های مختلف ما خوندیم، من همه‌شو نمیخونم، این قسمت رو از صدوق میخونم که تا حالا نخوندم. میگه و جمیع و ما فیه، جمیع آنچه که من در این کتاب من لا یحضر آوردم، مستخرجون من کتب مشهوره، همه این احادیث رو استخراج کردم از یک کتاب هایی که اون کتاب ها مشهوره، علیه المعول و علیه المرجع، بازگشت همه و تکیگاه همه شیعه به همین کتاب هاست. مثل چی؟ میگه مثل چند تا مثال میزنه که این کتاب ها زمان اصحاب امام صادق بودن، یا مثلا دیرتر مثلا اصحاب امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام کاظم و قبلتر و بعدتر، ولی تا زمان صدوق میگه اینا اصلا مشهور معروفه که این کتاب ها هست، این دستش بوده. میگه من اینا از تو این کتاب ها در آوردم، کتاب ها نزد صدوق بوده، سماعی نبوده که بشنوه. بعد نام میبره، میگه مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، عبیدالله ابن علی حلبی، علی ابن مهدیار اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله اشعری قمی که صاحب اون بصائر و درجات دیگه بود، یک کتابی داره به نام کتاب الرحمه، اون زمان بوده، دست صدوق بوده، از توش که حدیث می آورده، امروزه نیست و خیلی از این کتابا خیلی هاش نیست. جامعه یک کتابی داشته شیخ صدوق، شیخ صدوق یعنی استادش، به نام محمد ابن حسن ابن ولید، به نام جامع، انگار رساله عملیش بوده که اینا قطعی مشهور بوده، اصلا شیعه داشته همه عمل میکرده به این روایات. نوادر محمد ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر با اون عظمت مقام که یک داستان مفصلی داره، کتابی داشته به نام نوادر عصر امام کاظم علیه السلام بوده، این دست صدوق بوده. کتاب محاسن مال احمد ابن ابی عبدالله برقی، رساله پدرم رضی الله عنه و غیرها من الاصول و المصنفات و غیر اینا، اینو به عنوان مثال چند تاشو نام بردم من صدوق، غیر از اینا از اصول و مصنفاتی که علتی طرقی الیها معروفه، طرق من به اون کتابا معروفه، مشهوره، یه چیزی نیست که مخفی بوده باشه، که یعنی انگار تمام شیعه بهش عمل میکردن، علما همه عمل میکردن، محل چیز بوده. اگر این واقعا که میگه فی فهرست الکتب التی رویتها عن مشایخی و اسلافی و بالغت فی ذلک جهدی، تمام تلاش هم کردن که باز در خوندن مثلا کتاب آدم اشتباه نکنه، در نسخه برداری اشتباه نکنه، امثال اینها. خب این بخشی از مقدمه کتاب صدوق، خیلی مطلب داره، همین تیکه ما رد میشیم. خیلی بزرگانی آمدن، علما در زمان معاصر بحث کردن مفصل، همین تک تک این کلمات رو شکافتن، توضیح دادن. اگه کسی میخواد رجوع کنه میتونه به بعضی از آثار بعضی از علما مراجع بره، در درس‌های فقه و اصول و رجالی که دادن، وقتی که به این عبارات رسیدن، یکی یکی اینو مثلا 5 جلسه اینو توضیح دادن، 5 جلسه 40 دقیقه‌ای. مرحوم شیخ خور بعدش میگه و هو صریح، این مطلبی که صدوق گفته صریح است، فل جزم به صحت احادیث کتابه، که خودش یقین داشت که احادیث کتاب من صحیحه، و شهاده به ثبوت، شهادت داده به ثبوت این احادیث، و فیه شهادتون به صحت الکتب المذکوره و غیرها، این غیرها مهمه ها، میگه صدوق شهادت داده که این کتابایی که نزدش بوده صحیحه، و غیر این کتبی هم که اسبورد گفت، چون غیرها دیگه گفت، مثلا کتاب حریز و کتاب چی و چیجی و غیرها من المسئول. خب این خیلی مهمه. بعد حالا مرحوم آیت الله خویی در مقدمات کتاب علم رجالشون، موجم رجال الحدیث، مقدمه یه جلد داره، مقدمه تقریبا بخشی از یک جلد مسائل مقدماتی، اوشون مطلب صدوق رو آورده و رد کرده، میگه نه، این دلالت به صحت کل کتاب نداره. حالا اینم خیلی هنر میخواد این تعابیر صحیح رو شما بتونید طوری حلاجی کنی که نتیجه بالعکس بگیری، بگی نه اصلا این داله ولی نیست. حالا ایشون اینطور گفتن. خب این مثلا یک بحث. کلینی در اول کتاب کافی باز ایشون آورده، دقیقا که ما بارها خوندیم دیگه نمیخونیم، میگه و هو صریح ایزن فی شهادت به صحت احادیث کتابه، میگه کلام کلینی هم صریح است در شهادت دادن به صحت احادیث که در کتاب کافی آمده. بعد کلامی از شیخ توسی میاره در کتاب عده و استبصار که میگه ملخص کلام شیخ اینه، باز شیخ خیلی بعد از کلینی بود دیگه، حدود 150 سال بعد کلینی و صدوق بود، باز شیخ توسی. حالا اگه بخوایم دقیقا الان یه رجوعی داشته باشیم به کتاب ایشون، متوفای 460 بود، کی؟ مرحوم شیخ توسی، 460، در حالی که کلینی 329، یعنی 130 سال بعد از کلینی بوده. در این حال ایشون میگه شیخ توسی هم در همین کتاب عده و استبصار در هر دو مطالبی داره که ایشون میخواد خلاصه شو، خود مرحوم شیخ خور میخواد خلاصه مطالب شیخ توسی رو هم بگه. این باز مهمه دیگه، 130 سال فاصله شده، باز از کلینی و صدوق 130 سال خیلی در اون زمان زیاده ها. همین الان شما نگاه کن به 130 سال قبل، ببین پدر بزرگ خودتون نمیشناسین، پدر پدر بزرگ، پدر بزرگ پدر بزرگ دیگه آدم نمیشناسه اسمش چیه، چطور بوده اون زمان. باز الان اینترنت هست، عکس هست، صدا هست، مثلا صنعت چاپ خیلی قوی تر شده، خود خوندن خاطرات، مجله ها، روزنامه ها خیلی موثره در حفظ مثلا چی؟ در حفظ اطلاعات عصرهای قدیم برای عصر الان. ولی در اون زمان که این مسائل نبوده که. خب در این حال 130 سال اون آثار مونده که شیخ در عده و استبصار خلاصش اینه، میگه احادیث کتب اصحاب ما المشهوره بینهم، که مشهوره بینشون سه قسمه، احادیثی که بین مشهور هست در بین فقها سه قسمه. یک میگه خبرون اجمع و علا نقله، یک خبری که همه اجماع کردن بر نقلش، ولم ینقل له معارضا، معارض نداره. ببخشید اسخای میگم منها، میگه منها ما یکون الخبر متواتره، یا خبر خبری که متواتره، متواتر همه میدونن که این حدیث از امام صادقه بین علما ها، متواتر بین علما. بعضی از احادیث ما یکون مقترنا به قرینه موجبه للقطع به مضمون الخبر، قرینه ای هست که قرائنی داره اون حدیث که یقین آوره که مضمون این خبر از امام صادقه. و منها مالا یوجد و فیه هازا ولا زایک ولیکن دلت القرائن علا وجوب العمل به، نه مضمونش مضمون نیست که بگی یقین داریم، یک مطلب تعبدی فقهیه، متواترم نیست، ولی در این حال قرائن دیگری هست که باید به این حدیث عمل کنی، واجب العمله. خب میگه این قسم سوم خودش سه قسم میشه، یعنی قسم الا اقسامه. خود این قسم سوم که واجب العمل، شیخ طوسی داره میگه، میگه احادیثی که امروز به دست ما هست اینطوره: یک، یه خبری که همه اجماع بر نقلش کردن و معارض نداره، بعضیاش اجماع بر صحت اون هست، بر صحت اون احادیث هست. بعد ایشون میگه و ان کل خبر عمل بهی فی کتاب الاخبار، من هر خبری که عمل شده به اون خبر در دوتا کتاب حدیثم، یعنی تهذیب و استبصار و غیره، ما لا یخلو من الاقسام الاربعه، از این قسمت‌های چهارگانه خالی نیست. و ذکر کرده در مواضعی از کلامش که هر حدیثی که عمل بهش شده مأخوذ از اصول و کتب معتمده است. و تصریح کرده در کتاب عده به اینکه جایز نیست عمل به اجتهاد و نه به زن، زن و گمان و اجتهاد نداریم در شریعت، باید به حدیث عمل کنیم. و بسیار در کتاب تهذیب میگه فی الاخبار التي يتعرض لتعویلها ولا يعمل بها، میگه از اخبار آحادیه که لا تفید و علمن ولا عمل، اگه حدیثی میاره که قرینه ای نداره چی؟ خود شیخ طوسی تذکر میده این حدیث رو من بهش عمل نمی کنم. بقیه همه رو خودش گفته، هر چی بهش فتوا میدم و هر چی آوردم اینه یقینیه، هم یقین آور ظنی نیست، هم اجتهاد نیست، نص کلام امامه. خیلی مهمه، تا اون زمان اینقدر مطلب بوده. فعلمه، پس دانسته شد که هر حدیثی که عمل به او شد محفوف به قرائنی بود که مفید علم بود یا موجب عمل بود. بعد شیخ بهایی تعبیری میاره، از شیخ بهایی خیلی تعبیر شیخ بهایی جالبه، من دو تا آدرس دیگه میدم و این جلسه رو تمام میکنم، چون اگه بخوایم ادامه بدیم هنوز جا داره، همین مطالبی که داریم میخونیم رو کامل علی همین فایده ششم در مستدرک وسائل الشیعه هم هست، مفصلتر، خیلی مفصلتر خوندنش برای دیگه اون کسی میخواد واقعا محقق باشه، در علوم حدیثی علاقه من باشه، پژوهشگر باشه، بره اینا رو بخونه، یعنی فایده ششم خاتمه رو بخونه، دقیق مباحثه کنه، درس بگیره. فایده ششم همون مستدرک رو، اون فایده که مربوط به همین بحث است، اونو بخونه. دو تا آدرس دیگه هم میدم، یکی کتاب اربعین علامه مجلسی، من چند جلسه قبل آدرس رو دقیق با صفحه و جلد و اینا یادداشت کرده بودم دیگه، حالا الان نیست دیگه، فقط آدرسشو میدم. در کتاب اربعین علامه مجلسی کتابی دادن 40 حدیث، 40 حدیث معنا کردن و شرح دادن، در یکی از احادیث در جلد 2 ایشون وارد میشه بر صحت احادیث، 6 تا 7 تا مطلب مهم میاره برای اینکه احادیث صحیحه. اینم یک جا. یک کتابی داره آقای نمازی شاهرودی، الاعلام الهادیه الرفیعه فی اعتبار الکتب الاربعه و امثالها، یک کتاب نوشته در اعتبار کتب اربعه، شواهد اقوال علما فلان مسائل آورده، بسیار کتاب نفیسیه، ضروری خوندنش، ضروری خوندنش. اونم یک کتابه که حتما کوتاه کوچیک هم هست، خیلی مفصل نیست ولی خوندنش خیلی ضروری و لازمه. پس یکی خاتمه وسائل رو گفتیم، این فایدهش، خاتمه مستدرک رو گفتیم، اربعین علامه مجلسی رو گفتیم و الاعلام الهادیه الرفیعه آقای نمازی شاهرودی رو گفتیم. خود مقدمات، شرح مقدمه کافی توسط علامه مجلسی در مرات العقول خوندنش ضروری است، چون کلینی اولش میگه این آثار صحیحه دیگه، همون قسمت علامه مجلسی شهر داده، همون قسمت کسی بخونه، دو سه تا نکته نفیس داره. کتاب تهذیب شیخ طوسی رو علامه مجلسی شهر داده، مثل کتب اربعه داریم دیگه، گفتیم چیه؟ کافی و من لاحظور و استبصار و تهذیب. علامه مجلسی دو تا از این چهار تا رو شهر داده کل کتابو، یکی کافی رو، یکم تهذیبو. اسم شرحشون بر تهذیب روزت المتقین، نه حضور شما عرض کنم که هر دفعه هم یادم میره، ملاذ الاخیار. ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار. در ملاذ الاخیار هم شیخ طوسی مقدماتی داره، علامه مجلسی مقدمات شهر داده، تو اون شرح اون مقدمات هم نکات جدید گفته که خود علامه مجلسی میگه تمام احادیث بهار من صحیحه، میگه تمام احادیث بهار من، الا اونایی که خودم تذکر دادم که این نه این نه، اونایی چه تعداد محدودی است و هیچ. مابقی رو میگه اینا همه چی است، بهار کلش میگه صحیحه، یعنی اون مصادر اولیه رو صحیح میدونستن. خب اینا رو نمیگیم برای اینکه انسان بهتش بزنه و مقهور و مجذوب بزرگی علامه مجلسی بگه پس چشم حد شما میگین، نه، میگم دلایلی آوردن، مطالبی آوردن که ذهن انسان رو طوری به حدیث باز میکنه، جوانبی برای انسان باز میشه که انسان متوجه میشه که این حقه و این روایات اصالت در روایت ما صحیحه. حالا از سید مرتضی داریم که اصلا سید مرتضی صریحا میگه اخباری که امروز در دست ماست همه متواتره. سید مرتضی درست شد؟
شیخ بهایی رو نگفتیم فکر کنم
شیخ بهایی هم تو همین، چون تو همین یکی از عبارات مهمه، یکی از عبارات مهمه در بحث حدیث که تو کتابای حدیثی هست، عبارت شیخ بهاییه. شیخ بهایی 6 تا 7 تا قرینه آورده که صدوق چجوری میفهمید فلان کتاب صحیحه، میگه این قرائنو داشتن، این مسائلو داشتن، الان ما نداریم، اگر ما هم میداشتیم ما هم یقین میکردیم. آقای خویی دقیقا همینجا دست میذاره، میگه نه، صدوق یقین کرده، برای خودش حجته، ما اگر میبودیم چه واسه یقین نمیکردیم. توجه میکنین چی میگم؟ این خیلی آره، شیخ بهایی این 6 تا مطلب آورده و این 6 تا مطلب خیلی مهمه. نمیدونم گفتم یا نه، مرحوم سید مرتضی هم ایشون هم میگه اخباری که به دست در دست ماست امروز، میگه همه اینا متواتره یا محفوف به قرائن قطع آوره. اینطوره، حتی در زمانه ما مرحوم سید مصطفی خمینی اوشون در کتاب اصولش میگه بحث از خبر واحد و حجیت خبر واحد، میگه اصلا بی خوده، میگه چون خبر واحد نداریم ما، میگه ما خبر واحد نداریم، میگه همه اخباری که داریم محفوف به قرائن، آره، میگه محفوف به قرینه علم‌آور احادیث، لذا ایشون علم رجال هم اصلا میگه اصلا علم رجال لا تفید و علمن ولا عمل، میگه به درد نمیخوره، علم رجال اصلا نیازی بهش نیست، لا حاجت الا علم رجال، میگه چون اخبار محفوف به قرائن، با همین احادیث که هست باید فتوا بدی، با همین احادیث و بر اساس همه این احادیث علما فتوا دادن، یعنی در طول تاریخ مثلا این حدیث یک عده فتوا داده، اون حدیث یک عده فتوا داده، اون حدیث یک عده، بالاخره شیعه بر مجموع این احادیث عمل کرده و جلو آمده، بله، هی روش کار شده، شرح شده، فلان شده، فتوا میگه مثلا دادن علما بر اساسش. مثلا شما میگی حدیث بر اساس مبنای آیت الله خویی، آقای 200 تا حدیث چیه؟ آقا اینا اصلا حجیت نداره، نمیشه بهش فتوا داد، طبق همون احادیث عده زیادی فتوا دادن در طول تاریخ و این فتواشون آمده در فقه شیعه، انسانه قدر بزرگ. حالا اینها تازه ما داریم بر این اساس میریم جلو که آقا این روایت علم‌آور، اطمینان‌آور، اصل بر صحت اینها. آها یک جای دیگه هم آدرس بدم و یک نکته بگم تمام دیگه، دیگه بقیه بحث هر کی میخواد خوش باد به همین منابعی گفتم رجوع کنه دقیق و مباحثه کنه. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، یک آدرس دیگه میخواستم بدم که مقدمات حدایق الناظره شیخ یوسف بهرانی، اونجا هم فکر کنم فایده 11 همه 10 همه نمیدونم چندم میشه، اونجا هم از صحت این کتب بحث کرد و بحث خوبی داره. مطلب آخری که میخواستم بگم، اینا همه بر اساس این هست که ما میخوایم بگیم آقا اصالت در کتب شیعه به صحت هست، ولی عده بسیاری از بزرگان علما که البته بنده خودم مبنای اونا رو قبول ندارم، من مبناشون رو قبول ندارم، ولی اونا جزو بزرگان علما شیعه هستن، مثل صاحب قوانین، مثلا آقا باقر وحید بهبهانی و بسیاری از شاگردانش، اینها قائل به انسدادن، اینا کلن اصلا میگن باید به تمام این احادیث که هست عمل کرد، نه از باب این که علم و اطمینان برای ما میاره، از باب این که باب علم بسته است. اصلا اینا میگن نه رجالش علم آوره نه احادیث علم آوره، میگن انقدر احتمالات هست و انقدر چیزها هست که این روایات اصلا معلوم نیست چی به چی است، ولی باید به همینا عمل کنیم. این حرف غلطه ها به نظر بنده، به نظر خیلی بزرگا، ولی در این حال خروجی بیرونی فتوای بر اساس همین روایت موجوده. یعنی بر اساس، می‌خواستم بگم بر اساس این روایت خیلی‌ها فتوا میدن، خیلی‌ها بر اساس همینا دین چیدن برای خودشون و کل روایت آوردن داخل بازی استنباط و بازی، یعنی داخل میدان آوردن، کل روایت آوردن. انسان فکر نکنه اگه کل روایت بیاری وای میخواد چه اتفاقی بیفته، نه اتفاقی نمیفته. خود روایات رو بسیاری از بزرگان که انسدادیان با کل روایات درگیر میشن، با کل روایات کار میکنن. منظورم این قسمتش بود، توجه کردین؟ این جلسه آخر از بحث تاریخ حدیث دیگه، حالا 20 دقیقه 17 دقیقه 15 دقیقه هرچی که بود، این جلسات 14 15 جلسه فکر کنم شد، ولی این منابعی که دادیم مهمه، کسی بره یکی یکی اینا رو. من یادم میاد سال سوم یا چهارم طلبگیم، چهارم طلبگیم، تمام این آدرسایی که دادم با یکی از دوستان، تمام همین آدرسی که الان دادم، اون موقع ما یکی یکی مباحثه کردیم، خط به خط دقیق میخوندیم، دقیق کار میکردیم و ساعتهای زیادی وقت گذاشتیم و در همون موقع تقریبا اصول و شالوده مطالب در ذهن من چیده شد. یک آدرس دیگه هم بدم، حالا گفتم آقای سید علیرضا حسینی شیرازی، اگر کسی یک وقتی صدای من شنید و اینو به دردش خورد، کتاب‌ها و آثار و مقالات ایشون هم بسیار مفیده، نمیگم همش درسته نه، ولی خیلی مفیده و ایشون هم در همین راستای، یعنی خروجی نظرش و نتیجهش صحت احادیثه. سید علیرضا حسینی شیرازی یک کتابی هم ازش چاپ شد، کتاب بسیار مفیدیه در همین جهت تاریخ حدیث و اعتبار احادیث. خب کسی بره رجوع کنه میفهمه، کسی بره 4 تا فایل گوش بده ازش، درساش گوش بده و کتابشو بخونه، میفهمه که چقدر عظیم. از ایشون من سوال کردم، چون معاصره دیگه، در زمین علم رجال اینو جز نفرات اول کشوره، جهان اول، جهان تشیع، خیلی هم زحمت کشه، آدم بسیار با تقوایی هم هست در قمار، از شاگردای آقای شوبری زنجانی، پدر و پسر هر دو، از شاگردای هر دو، ولی همسن پسر آقای شوبری زنجانی ها، ولی خب شاگرد ایشون کوچلواری هم هست، روحانی ها، تمام درس ها همه رو خونده ولی لباس نذاشته. از ایشون سوال کردم در بین علمای شیعه چه کسی هم نظر شماست، یعنی شما میبینین اون نزدیکتر نظرش به نظر شما، یعنی خروجش میشه صحت احادیث. خلاصه ایشون گفتش که مجلسی اول. من خودم با آثار مجلسی اول زیاد کار نکردم، ولی ایشون گفت جلد 14 روضت المتقین، روضت المتقین رو پدر علامه مجلسی نوشته، پدر علامه مجلسی روضت المتقین رو در شرح من لا یحضر الفقیه نوشته. خب اوشون گفت جلد 14، یعنی جلد آخر روضت المتقین، مثلا جلد آخر وسائل گفتیم خاتمه داره و نکاتی داره، گفت جلد آخرش نکات فراوان داره، گفت ضروریه که حتما یک دور مطالعه کنید، مباحثه کنید. علی اون گفت نظر اون به من خیلی نزدیکه. خب مشخص معلوم میشه که چون مجلسی اول خیلی ملا بوده، واقعا پر بوده. حالا در مورد روضت المتقین و در مورد مجلسی اول من خیلی حرف دارم برای گفتن، مطالب زیادی هست. یکیش اینه که قسمت هایی در من لا یحضر الفقیه هست، در اواخر من لا یحضر الفقیه، به نام وصایا، وصیت های پیغمبر اکرم به امیرالمومنین و دستورات اخلاقیه، اینها رو مجلسی اول شرح زده، خودش یک دوره اخلاقه. اینو مثلا یک نکتهش اینه، یعنی کار کردن با آثار مجلسی اول خصوصا روضت المتقین یک ملایی عجیبی به انسان میده، یعنی انسان قوی میکنه، انسان بسیار با دید باز عمیق. در بعضی از موارد قطعا از پسر جلوتر بوده، یعنی از علامه مجلسی، از پسرش، یعنی پدر از پسر جلوتر بوده و خود علامه مجلسی هم که تعریف های عجیب و غریب میکنه از پدرش، که پدرم چی بود، واقعا هم اینطور بوده، آثارش نشون میده. غلطه که کار کردن با آثار این بزرگان تو حوزه های مختلف، حالا من مثال اخلاقی زدم، گفتم خودش یه جلد دو جلد مثلا اخلاق میشه، ولی مسائل فقهیش همینطوره، مسائل اصولیش همینطوره، از جمله این جلد 14 که بحث رجالیه، در این بحث رجالی هم رجوع به آثارشون خیلی مفید و پرفایده ان شاء الله خواهد بود. چون محدث نوری هم قبلا گفتیم دیگه، من تکرار نکردم که خاتمه مستدرک رو گفتیم، یک دریایی است اصلا، اینا دیگه زحمت میبره دیگه، یعنی یک سال دو سال زحمت میبره که اینا رو انسان تو مشتش بیاد، مطلب کامل مسلط بشه که روز قیامت بتونه جواب بده به خدا، من اگه قائل به حجیت احادیث هستم یا نیستم یا چه مبنایی دارم رو چه حسابی هست. انشالله که خدا به هممون توفیق بده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.